Bone Jobim.
هر خورشتی که بخوای تو داره سیبون، سبزی سرخ شده برات میاره سیبون، رتبه گرجه و تن ماهی با سیبون تو هم بگو رو براهی، مواد نگه دارنده نداره، قیمتای خوبش تو رو سر حال میاره، مواد اولیش عالی با سیبون تو بگو در چه حالی،
دم پای تو دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا،
یه غذای پر انرژی
باژیک،
دل همه رو تو بردی
باژیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باژیک،
غذا میشه چند ستاره
باژیک، سالم و مخویز غذای دلنگیز،
تأمینو حسینو باژیک مکارون.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد در برنامه عبور از تاریخ همه روزه ساعت 14:30 با شما از رادیو جوان صحبت میکنه. ادامه ماجرای فابویه، توپاری که به تهران میرسونن بعد از 36 روز، اونم با به اصطلاح به وسیله گاو، توپارو به گاو میبندن، این گاریارو و اینا میاره به تهران. جو سیاسی تهران دگرگون شده بود به علت خلف وعده ناپلئون و صلح میان فرانسه و روسیه. دولت ایران امیدی به حمایت دولت فرانسه نداشت. استقبال سردی از اراد توپهای ساخت فابویه شد. بعضی ها میگن 20 تا بوده، بعضی ها میگن 30 تا بوده. فابویه دستور شلیک گلوله توپها را صادر کرد. قرش گلوله ها فضای تهران را لرزاند، اما مناسبات ایران و فرانسه به تیرگی گراییده و فتلیشا به وعده های دروغ گاردان گوش نمیداد و حتی گفته بود که من دستور میدم نیروهای مستشار انگلیسی وارد تهران بشن، که حالا ماجرا اونم خیلی مفصله. گاردان میگه من اگر یک نفر انگلیسی پاش به تهران برسه تهران رو ترک میکنن. فتلیشا گفت با خودته. و در این مورد متاسفانه فابویه بیچاره، این همه که زحمت کشید، اشخاص مغرض و دارای سوء نظر، سیریکس مورخ فرانسوی نوشته، با نداشتن کمترین صلاحیت علمی و فنی از اظهار نظرات بی مورد و انتقادات بی اساس خودداری نمی کردن. ژنرال ترزل هم در این باره مطالبی نوشته، هر شود که میگه میرزا شفیع صدر اعظم اومد گفتش که توپای شما چگونه قادرن که بدون دماغ تیراندازی کنن، روی توپای یک قطعی به نام مگسگ باید نصب میشده، چرا این مگسگ رو نذاشتید، در این مگسگ هم باید زائده بینی شکل وجود داشته باشد. فابویه با لحن خشک و قاطع جواب داد. از این لحاظ خاطر عالی جناب آسوده باشد، زیرا برای تیراندازی با توپ عامل اصلی و اجتناب ناپذیر دهانه توپ است نه دماغ. میگه سردازم خیلی خجالت کشید، ساکت شد. توپ ها تحویل انبار قشون شد و در انبار را بستند. ژنرال ترزل اون موقع سروان بوده، نوشته حاکم اصفهان و پسرش فاویه و ربور را به خشت تراشی و عدم مهارت در توپسازی متهم میکردن. در ابتدا به توپهای ساخت فاویه دارنده نشان لژیون دنور که فارغ التحصیل مدرسه پلی‌تکنیک پاریس بود و با عقص درجه مهندسی از آن مدرسه وارد ارتش شده بود بی‌اعتنایی شد، ولی چندی بعد توپها را در جنگ با روسها مورد بهره برداری قرار دادن و نتایج درخشانی ایجاد شد. همین توپسازی مقدمه ایجاد صنعت توپریزی در قشون ایران شد. هر شود که حالا از زمانی که بین فرانسه و بین دولت روسیه صلح شده، مأموریت گاردان خیلی احمقانه شده. یعنی همش از وزارت خارجه به این آقا که دیپلمات هم بوده دستور میدن شما سعی کنید مقدمات صلح میان ایران و روسیه رو فراهم کنید. اینا خیال میکردن مثلا ارتش روسیه گوش به حرف گاردان میده و این هر چی سعی میکنه که بره و کسانی رو بفرسته برن با روسا صحبت کنن، اونا جواب نمیدادن. روسا در یک حالت آماده باش برای جنگ بعدی بودن. هر چی سعی میکرد که گاردان وسط رو بگیره که آقا ما با هم متحدیم، ما با هم دوستیم، ما رفیقیم، مرتب به جناب شامپاین نامه می نوه. شامپاین کی بود؟ وزیر به اصطلاح امور خارجی فرانسه، وزیر روابط خارجی. مراسلاتشو مرحوم عباس اقبال ترجمه کرده، کتاب مفصلیه. بعد نوشته که عباس میرزا سعی میکرد با روسیه صلح کنه، فهمیده بود که دیگه ناپلئون از ایران حمایت نمی کنه. میرزا شفیع صدر اعظم از یک کنت روسی زوبوف درخواست کرده بود که به سفیر خود مقیم پاریس اختیارات تام در عقد معاهده صلح بده. فتلیشا در باب اتحاد با دو دولت درجه اول اروپا و اقدام به هر نوع عملیات شدید بر ضد انگلیس میگو من آماده هستم هر گونه همکاری بکنم. گاردان در یکی از نامه‌هاش به کنت دو شامپاین وزیر خارجه نوشته، سر جان مالکوم کاپیتان انگلیسی به خلیج فارس رسیده، 4 کشتی جنگی همراه داره. این صفحان غیر از 6 کشتی و 4 سفینه نقاله است که از پیش در آنجا بوده. من سابقا آمدن آنها را به عرض رساندم. علازت فتلیشا 4000 نفر را برای دفاع از سواحل خلیج فارس و جلوگیری از عملیات انگلیسی ها روانه داشته. بارون دو وردیه رو من فرستادم به تفلیس که در اونجا متارکه جنگ به امضا برسه و عملیات جنگی در تمام مدت مذاکرات صلح موقوف بشه. پذیرایی که در تهران از او شد تا کنون از هیچ یک از فرستادگان مارشال گودویج نشده. اعلیحضرت 2 مرتبه او را اجازه بار داد و خلعتی گرانبها به او هدیه کرد. صدر اعظم به او اسبان قیمتی و پارچه‌های نفیس بخشید. حضرت عالی مطمئن باشید که من هم همانطور که شایسته مقام چنین صاحب منصبی بود با او معامله کردم. هرچند که اینا سعی میکردن این وسط رو بگیرن، این وسط رو بگیرن. این بارون ورد باید باشه، این با وردیه فرق داره و این از طرف گودویج اومده بود. قرار بود که شخصی رو به نام میرزا اسکرخان ارومی بفرستن به پاریس با کنتولستوی که سفیر روسیه در پاریس بوده، با وسادت اعلیحضرت ناپلئون مذاکرات صلح عرض شود که انجام بشه. و اینا جالبه که این میرزا اسکرخان ارومی رو میفرستن، اینم یه سفیر خیلی با ابهتی بود و لباس و تابلوی رنگی از این هست. این میره به پاریس به حضور ناپلئون میرسه، تابلوی هم از او در کاخ ورسای هستش. در صورت ولی روسا زیر بار نمیرفتن، میگفتن ناپلئون عرض شود که کاری نیست. بارون ورد، این بارون ورد رو من با کلونل یا کاپیتان وردی اشتباه کردم، این روسیه، نایب سرهنگ توپخانه از طرف حضرت اجل، فیلد مارشال کونت گودویچ، فرمانده کل قوای روس در گرجستان، مأمور دربار ایران شد. خیلی ازش پذیرایی کردن چون فتلیشا جنگ خسته شده بود، سالها جنگ بود و بعدم اینا اصلا اهمیتی نمیدادن. هر شود که از کمال آباد کرج اعلیحضرت به طرف چمن سلطانیه در زنجان حرکت کرد. 6 هفته هر شود این سفر طول میکشید. ما نامه های سرتیپ گاردان رو داریم که اینو سالها بعد یکی از فرزندانش یا نوش در آورده، مرتب نامه می نویسه و میگه که تعدادی از کشتی های انگلیسی در خلیج فارس به تعداد 30 فروند اومدن. ملکم از دربار تهران تقاضای صدور اجازه برای فرستادن 1 نفر قاصد کرده است. این دومین سفر سرجان مالکومه. سفر قبلیش که گفتم اومد یه قراردادی با ایران بست برای اینکه ایرانی‌ها رو ترغیب کنه به جنگ با زمانشاه و تیپو صاحب. بعدم ول کردن، انگلیسی‌ها دیدن دیگه اهمیت ایران نداره، حالا دوباره اینو فرستادن با 30 فروند که اینا بیان و شاه ایران رو بترسونن که اگر رابط خودشو با فرانسه به هم نزنه، جهازات انگلیسی، جهازات یعنی کشتی‌های انگلیسی، ایالت فارس رو تومه آتش خواهند کرد و مردمان را از دم تیغ خواهم گذران. بعد گاردان میپرسه 4000 نفر قرار بود از ارتش ایران برن جلوی انگلیسی ها رو بگیرن، گفت ما 1000 تا بیشتر نتونستیم و حکمران فارس گفته من نمیتوانم جلوی انگلیسی ها رو بگیرم. حکمران فارس عرشبت حسین علی میرزا فرمان فرما بوده، میگه 1000 نفر بیشتر ایران نفرستاد به سواحل، بیگدربگی اصفهان سعی میکرد که به من یعنی گاردان ثابت کنه پذیرفتن قاصد ملکم به اعلیحضرت فتحعلی‌شاه زمان خواهد داد که در ایالت فارس وسایل دفاع را در مقابل انگلیسی‌ها فراهم کنه. خیلی خوب، گاردان مرتب عرض شود که شاه ایران رو تهدید میکنه و سعی میکنه یه صلحی بین روسیه و ایران ایجاد کنه و اونا دخالت نمیکنن. کنت گودویج هم جواب میده که مارشال گودویج میگه که این به من ربطی نداره، شما باید با روسیه حل کنید، با اعلیحضرت امپراتور حل کنید، من اینجوری نظامیم، من کاری نمیتونم بکنم. نامه های گاردان خیلی زیاده. در تابستان 1808 به وزیر خارجه آقای دشامپاین مرتب این نامه نوشته و گزارشاش خیلی جالبه و بعدم دقیقاً هر روز میرفته با فتحعلی‌شاه ملاقات میکرده. فتحعلی‌شاه برگشته گفته این کجاست؟ این اعلیحضرت ناپلئون این همه به ما وعده داد، به شرف خودش قسم میخوره، میگه من آقا جانمو گذاشتم، پسرمو گذاشتم، ثروتمو گذاشتم، چرا شما هیچ کدوم اهمیتی به اون قرارداد فینکنشتاین نمیدید و من نمیتونم، من الان در فصل زمستان، سربازای من رفتن و این نامه ها خیلی مفصل، این نامه ها رو من میخونم که دولت روسیه جوابش به نمایندگان گاردان بود که به شما ارتباطی نداره، دولت روسیه با دولت فرانسه قراردادی بسته، ربطی به ایران نداره، شما چرا اینقدر اصرار میکنید؟ یعنی ایرانی ها واقعا باختن، یعنی اسیر سرپنجه دولت فرانسه شدن و اون سیاست های مذبذب ناپلئون، سیاست های تلون‌آمیز ناپلئون و همینطور سختگیری روسا. باقی صحبت بماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ.
به نام خدای بخشنده و مهربون سلام میکنیم به شما شنوندگان عزیز و محترم. از شما دعوت میکنم برنامه زندگی جوانان رو بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به جوان آپ رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. امروز قراره که با یک صندوق جسورانه که کارش مدیریت و سرمایه گذاریه با شما صحبت بکنیم و فعالیتش رو به شما بشناسونیم. امیدوارم که ما رو بشنوید.
رادیو جوان تقدیم می کند جوانا برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. با برنامه جوانان رادیو جوان من امروز یک مهمان بسیار جوان دارم، آقای مهندس حسن پناهی که مدیر سرمایه‌گذاری صندوق جسورانه سپهر یکم هستن. سلام، درود بر شما آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در رادیو جوان.
متشکرم. آقای مهندس چند سالتونشون؟
بنده 30 سالم هستش.
خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه جوان آب. خب بدونیم که اصلا جریان این صندوق‌های جسورانه چیه و شاید خیلی ها اصلا ندونم که در بازار سرمایه صندوق‌هایی وجود داره به نام جسورانه.
بله، از کام خدمتون که صندوق‌های جسورانه صندوق‌هایی هستن که در سال‌های اخیر خیلی در واقع در معرض توجه قرار گرفتم و تعدادشون هم تو این سالها داره آروم آروم زیاد میشه. صندوق جسورانه ما صندوق جسورانه سپهر یکم هست که اولین صندوق جسورانه در حوزه صنایع خلاق و فرهنگ بنیان هستش.
مثل چی صنایع خلاق؟
حالا من جلوترم عرض کنم خدمتتون، مثلا حوزه هایی مثل گردشگری، پویانمایی، بازی های رایانه‌ای موبایلی،
صنایع دستی
و موضوعاتی مثل فناوری اطلاعات و
یعنی شرکت های فرهنگی دانش بنیان.
حالا بله، حالا با تعریف معاونت علمی اینها جدا شدن و به عنوان شرکت های خلاق شناخته میشن.
درسته.
این شرکت ها صندوق های جسورانه و حالا ادبیات هستن، بحث سرمایه گذاری خطرپذیر ادبیاتی هستش که در حدوداً در 20 سال اخیر هسته شکل گرفته و عمده جایی هم که به سمت این صنعت رفته در ایالات متحده هستش. ما الان در داخل این صندوق ها رو داریم که به صورت رسمی از طریق فرابورس تامین مالی میشن و تو پذیره نویسی که دارن سهامدارا میتونن توش مشارکت کنن و این صندوق ها وظیفه شون این هستش که روی شرکت ها و استارتاپ ها و طرحهایی که تو حوزه های صندوق وجود داره سرمایه گذاری سهامی بکنن.
بله.
و در بلند مدت که عمر صندوق 7 ساله هستش اتمام میابد، با فروش سهام اون شرکت ها بتونن سودی که به دست میاد و به سهامدارشون پرداخت بکنن.
یعنی اگر قرار باشه که دقیق در مورد فعالیت شما صحبت بکنیم، تأمین مالی از جنس سهامی.
بله،
درسته.
بله.
خب میخوام بدونم که روند انتخاب این شرکت های دانش بنیان و کاری که دارن انجام میدن توسط این صندوق به چه صورت؟
ببینید، اینجا باید یه سری، حالا ما بر اساس تجربه و دانشی که در این حوزه داشتیم و سالهایی که در این حوزه کار کردیم با یه سری شرکت ها، پروژه ها و طرح آشنا هستیم. این طرح ها قبلا تعیین مالیشون لایه پایین ترش از جنس صندوق های پژوهش فناوری بوده که اسکیل سرمایه گذاری که در واقع مقیاس سرمایه گذاری که دارن نسبت به این صندوق های جسورانه به جهت اون منابعی که در اختیارشون هست کمتر است. یه سری شرکت ها هستن که دوره بلوغشون رو طی میکنن و در واقع اون چارچوب شرکت شکل گرفته و بخشی از بازار هم تونستن سهمی ازش پیدا بکنن. اینا برای این که بتونن بخش بزرگتری از اون بازار رو کسب بکنن و درآمد بیشتری هم برشون حاصل بشه، نیاز دارن که یک سرمایه خطرپذیر بزرگتری بهشون تزریق بشه.
درست.
که بتونن سهم از بازار خودشون رو بیشتر بکنن و سوداوری بیشتری داشته باشن. این صندوق ها اینجا قرار دارن و میتونن به این شرکت ها کمک بکنن. ما فرایند انتخابی اینجوری هستش که از رویدادها، از شتاب دهنده ها و از هر جایی که در واقع این شرکت ها توشون قرار دارن و نیاز به جذب سرمایه دارن وارد فرایند ما میشن. ما یه ارزیابی اولی از اینها داریم.
شما خود صندوق رو چطور ارزیابی کردین از لحاظ اینکه حالا مثلا چقدر قادر برای سرمایه گذاری؟ اصلا سوالو واضح‌تر و شفاف‌تر بپرسم، شما خودتون چقدر سرمایه دارید برای سرمایه گذاری؟ بودجتون چقدره؟
بله. خود صندوق 100 میلیارد تومان، در واقع 1000 میلیارد ریال سرمایه صندوق هست که اینو میتونه سرمایه گذاری انجام بده روی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ و حوزه صنایع خلاق، شرکتایی که وجود داره.
خب رقم کمی هم نیست.
بله، حالا اینو ما معمولا اینجوری طراحی کردیم که حدوداً برای هر شرکتی بین 10 تا 20 میلیارد تومان سرمایه تزریق کنیم و اون شرکت‌ها بتونن با این سرمایه که تزریق میشه مسیر رشد و بلوغشون رو زودتر طی بکنن.
درست.
و در واقع ارزش شرکت افزایش پیدا بکنه و ما بتونیم با فروش اون شرکت در پایان عمر صندوق گین و سود رو به سرمایه گذاران برگردونیم.
درسته. حالا اگر شما به عنوان یک شنونده در حوزه صنایع خلاقانه در حال فعالیت هستید، به عنوان یک شرکت دانش بنیان میتونید با این صندوق جسورانه حتما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی رو تا ثانیه های دیگه خدمت شما عرض میکنیم.
جذابیت، خلاقیت و تفکری اقتصادی. کارآفرین باشین، رو به سوی توسعه پایدار، رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی. راهی برای پویایی
و چشماندازی متفاوت به سوی آینده.
شما شنونده برنامه علمی جوان آب هستین. از شما بسیار سپاسگزارم بابت انتخاب و شنیدن این برنامه. جناب آقای مهندس پناهی، میخوام بدونم که شرکت‌های دانش بنیان که در زمینه خلاقانه و فرهنگی محصولی دارن یا کاری دارن انجام میدن و نیاز به تأمین سرمایه دارن، چطور میتونن با شما در ارتباط باشن و یه جورای تأمین مالی بکنن از این صندوق‌های جسورانه؟
بله، از کنم خدمتون که این شرکت های دانش بنیان و خلاقی که شما فرمودین میتوانن از طریق سایت ما به نشانی سپرویسیفان.ir طرح‌ها و اون ارائه‌ای که دارن و ما برای ما ارسال بکنن.
حالا
ما بتونیم اونو ارزیابی بکنیم و دیگه بقیه مراحل رو با هم طی بکنیم. یه نکته ای هم من اشاره بکنم در مورد این صندوق. این صندوق در تاریخ 27 آذر ماه الی 4 دی ماه،
یعنی از شنبه،
بله، از طریق فرابورس پذیره نویسی شروع میشه و علاقمندان میتونن در پذیره نویسی شرکت بکنن. ارزش اسمی هر واحد این صندوق 100 هزار تومان هست. مجموع واحدهایی هم که این صندوق داره 1,000,000 واحد هستش. و
شما پیشنهاد میکنین که افراد حقیقی هم وارد بشن؟
ببینید، افراد حقیقی باید این ریسک های این صندوق و اطلاع کامل از این صندوق ها داشته باشن. این صندوق ها برای افرادی خوب است که سرمایه‌گذاری بلند مدت بهش فکر میکنن و ریسک های این مسیر و این صندوق ها رو هم میدانن و بهش مطلع هستن. چون این صندوق ها در واقع اینجوری هستش که صندوق 4 سال فرصت داره که سرمایه گذاری بکنه روی شرکت ها و 3 سال فرصت داره که
یعنی اون 100 میلیون تومان رو توی 4 سال میتونه بپردازه.
اون 100 میلیارد تومان رو توی 4 سال باید بر روی اون شرکت ها سرمایه گذاری بکند. 3 سال باقی مانده تا انتهای عمر صندوق، چون 7 سال هست عمر صندوق، اون 3 سال بعد این دارایی ها رو مدیریت بکنه و آروم آروم از اینها خروج پیدا کنه. در واقع چیزی که به عنوان سود تو این صندوق ها تلقی میشه افزایش ارزش شرکت ها هستش. اون شرکت فرضاً در نقطه ورود صندوق جسورانه 100 میلیون تومان فرضاً می‌ارزیده، وقتی که صندوق ورود پیدا کرده این عدد شده 200 میلیون تومان. این مابعد تفاوت ارزش سهامی اون شرکت ها میشه در واقع سود این صندوق. منتها چون پروسه کلا پروسه بلند مدتی هست و اینها احتمال این وجود دارد که این شرکت ها بعضن یا خیلی موفق بشن یا اینکه حتی شکست بخورن،
6 7 سال طول میکشه.
بله، و از این جهت ریسکایی وجود داره. غالبا سهامداران که به عنوان حقیقی میخوان ورود کنن بعد نسبت به این موضوعات واقف باشن. و نکته بعدی این که یه حداقل میزان سرمایه گذاری هم وجود داره، حداقل باید چه حقیقی و چه اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل 1000 واحد خریداری کنن. اینم
برای 1000 واحد تقریبا میشه 100 میلیون تومان دیگه.
اینم برای این گزارش که سرمایه خرد میزنن،
شما میگی توی 4 سال میتونن پرداخت بکنن
این 100 میلیون تومان. اینجوریه، فرضاً اگر شما به عنوان شخصیت حقیقی یا حقوقی 1000 واحد رو خریداری کنید، این صندوق ها یعنی در تاریخ 27 که خدمت شما عرض کردم 20% این مبلغ قراره در واقع تعدیه بشه و پذیرنویسی 20% مابقی در تعهد این سهامداران هستش که پرداخت کنن. من تا باز زمانشو کلا ما توی 36 ماه دیدیم که کل مبلغ در واقع تامین بشه و پرداخت بشه.
یه سوال خیلی مهم هم خواستم آقای مهندس بپرسم، حالا برای کسایی که چه حقوقی چه حقیقی که ریسکشو میپذیرن و وارد میشن، که فکر میکنم بیشتر هم حقوقی ها وارد میشن تا حقیقی ها، میخوام بدونم که روی یک شرکت سرمایه گذاری میکنن یا نه این مبلغ 100 میلیون تومان برای چند شرکته؟
بله، خیلی سوال خوبی پرسید. من اینو توضیح بدم خدمتتون. به جهت اینکه ریسک ها برای اون کسانی که چه حقوقی و چه حقیقی سهامدار این صندوق ها میشن کاهش پیدا کنه، این عزیزان از مجموع خود صندوق سهام دارن. صندوق یه پورتفوی داره که احتمالاً شامل 20 تا شرکت میشه.
درست.
که ما سعی میکنیم اینجا با اون دانش و اون تجربه‌ای که داریم این شرکت‌ها رو به گونه‌ای انتخاب کنیم و به گونه‌ای مدیریت بکنیم که برآیند مجموع سودده باشه. حالا میتونه تو اینا یه شرکتی شکست بخوره، یه شرکتی چند برابر مثلا رشد بکنه، ولی ما سعی اینه که مدیریت بکنیم که این سرمایه‌گذاری برآیندش به گونه‌ای باشه که بازدهی مناسبی داشته باشه.
بعد میخوام بدونم که حالا با توجه به اینکه شما میگین صندوق جسورانه هستید و یک مبلغی رو در اختیار دارید برای سرمایه گذاری، آیا خودتون هم خارج از اون بحث حالا بازار بورس و سرمایه برای شرکت ها کاری انجام میدین برای به عنوان سرمایه گذاری یا نه همه چیز در همین قالب بازار سرمایه اتفاق میفته؟
نه، اینا خیلی فرآیند شفاف و مشخصی دارن. هر سرمایه گذاری هم که ما انجام بدیم رو هر شرکتی افشا میشه در فرابورس و سهامداران مطلع میشن که مثلا فلان قد میلیارد تومان داخل این شرکت سرمایه گذاری شده.
درست.
و بحثش هم کاملا شفاف
و مشخصه. میخوام بدونم نوع رابطتون با صندوق نوآوری و شکوفایی به چه صورته؟
بله، من الان میخواستم اشاره بکنم این صندوق سهامدارانی دارد که در واقع توی یه مؤسسین دارد که توی تشکیل این صندوق سهیم بودن. ما فرآیندمون فکر کنم از حدود 9 ماه پیش آغاز شد تا به این نقطه رسیدیم که شنبه انشالله پذیرنویسی شروع بشه. صندوق نوآوری همراهی بسیار مناسبی با ما داشتن و جزء سهامداران ممتاز این صندوق هستند. همچنین حوزه هنری انقلاب اسلامی جزء سهامداران این صندوق هست و شرکت نشر الکترونیک ایران و صندوق پژوهش فناوری سپهر، اینا جزء مؤسسین این صندوق هستن
که یه جورایی دارن فعالیت میکنن و پشتیبانی میکنن از شرکت هایی که فعالیت های خلاقانه و فرهنگی دارن. یعنی تامین سرمایه خود صندوق هم بر عهده همین صندوق هایی که الان شما نام بردید. درسته. بسیار عالی. اگر نکته خاصی نمونده من با شما خدافظی بکنم.
نه، سلامت باشین، خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه. متشکرم جناب آقای مهندس پناهی که قبول زحمت کردید و در برنامه جوان آب با ما بودید و بابت توضیحات خوب و جامعتون از شما تشکر میکنم. از شما هم تشکر میکنم که جوان آب رادیو جوان رو شنیدید. بهترین ها نصیب و قسمت شما باشه. خدا نگهدار.
ساعت 15 اینجا ایران ته